ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. به گفته مسئولان در زلزله خراسان رضوی تا کنون 2 روستا تخریب، 2 نفر کشته و چند تن مجروح شدند. گروه طالبان پاکستان مسئولیت انفجار لاهور را بر عهده گرفت. و سخنگوی قوه قضاییه ایران از تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی خبر داد. شاهین فتحی معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر ایران اعلام کرد که تاکنون کشته شدن 2 تن و مصدومیت 6 نفر دیگر بر اثر زلزله خراسان رضوی تایید شده است. به گفته مدیریت بحران ایران 2 روستای دو قلعه و کارغش تخریب شدند و احتمال بالا رفتن آمار تلفات وجود دارد. صبح چهارشنبه زمین لرزه به بزرگی 6 ریشتر مشهد و چند شهر دیگر را در استان خراسان رضوی لرزاند. مرکز این زلزله حوالی روستای سفید سنگ شهرستان فریمان و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم‌های امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند. در پی وقوع این زلزله خطوط تلفن در مشهد قطع شده و چندین پس لرزه 3 و 4 ریشتری نیز به وقوع پیوسته است. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در لاهور را بر عهده گرفت. این انفجار انتحاری که روز چهارشنبه به وقوع پیوست، دست کم 6 کشته و بیش از 15 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ملک احمد خان، سخنگوی فرماندار پنجاب، این حمله را تروریستی نامید و اعلام کرد که 2 تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اثر موج خشونت‌ها در پاکستان تنها در ماه فوریه میلادی 130 تن کشته شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی خبر داد که به گفته او ریاست آن با دادستان کل کشور است و همچنین از بررسی خارج از نوبت پرونده های جرایم انتخاباتی خبر داد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز دوشنبه از رصد فضای مجازی و برخورد با کسانی که به گفته او قصد برهم زدن فضای انتخابات را داشته باشند خبر داده بود. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت در ایران برگزار خواهد شد. برخی از نهادهای حقوق بشری با انتقاد از نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، انتخابات در ایران را غیر آزاد می‌دانند. و سرانجام این که آمریکا، بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره حمله شیمیایی در سوریه تهیه کردند که احتمالاً روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این پیشنویس از سازمان ملل متحد خواسته شده است که درباره این حمله و عاملان آن بررسی کند. ساعت 4:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری میریم. 1 روز از حمله شیمیایی در نزدیک شهر ادلب سوریه میگذره و بسیاری از مقام ها میگویند که این حمله شیمیایی است و در مورد اون تردیدهایی وجود داره و بسیاری اون رو محکوم کردن. بروکسل میزبان یک نشست مهم بین المللی برای جمع آوری کمک به سوریه و چشمانداز بازسازی این کشور. سازمان ملل متحد میگوید تحقیقات در زمینه ابعاد حمله روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. هانا کاویانی گزارش میدهد.
کنفرانس سوریه در بروکسل با شرکت نمایندگانی از ده‌ها کشور و سازمان بین المللی با 1 دقیقه سکوت به احترام کشته شدگان در حمله روز سه‌شنبه در خان شیخون در ادلب سوریه آغاز شد. بعد از این ادای احترام، فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به همکاران خود گفت:
مطمئناً امروز و دیروز روزهای ناراحت کننده ای هستند، همانطور که صدها و هزاران روز در این 6 سال دراماتیک و ترسناک بودند. تا کنون چند بار یک دقیقه سکوت برگزار کردیم و چقدر احساس عصبانیت کردیم وقتی با مرگ کودکان و مردم بیگناه مواجه شدیم.
خانم موگرینی میگوید کنفرانس روز چهارشنبه در بروکسل برای آن است که جامعه بین المللی به بازماندگان در سوریه نشان دهد که زندگی این افراد مهم است و جامعه بین المللی میخواهد از آنها حمایت کند و در این حال از مرگ افراد بیشتر جلوگیری کند. کنفرانس حمایت از آینده سوریه در مقر اتحادیه اروپا یک نمونه دیگر از گرد همایی های بین المللی است که این بار به ابتکار اتحادیه اروپا و با همراهی کشورهای آلمان، کویت، نروژ، قطر، بریتانیا و سازمان ملل متحد برگزار می شود. کنفرانس که یکی از اهداف اصلی آن جمع‌آوری کمک های مالی برای وضعیت کنونی سوریه و همچنین حمایت از گفتگوهای سیاسی برای دستیابی به راه حل است. فدریکا موگرینی پیش از آغاز کنفرانس همچنین گفت آماده شدن برای آینده و پس از پایان بحران در سوریه از دیگر اهداف این کنفرانس است.
من می دانم که صحبت کردن از دوران پس از جنگ خصوصا امروز سورئال است، اما اگر هدف دستیابی صلح است باید شرایطش را فراهم کنید. ما این موضوع را هم در نظر خواهیم گرفت که جامعه بین المللی چگونه می تواند در بازسازی سوریه نقش ایفا کند.
گفته های خانم موگرینی به عنوان برگزار کننده اصلی کنفرانس سوریه تحت شعاع رخداد روز سه‌شنبه در خان شیخون در ادلب قرار گرفته است. روز سه‌شنبه منابع نزدیک به مخالفان دولت بشار اسد از وقوع یک حمله خبر دادند که گفته شده شیمیایی بوده است. تا کنون مرگ دست کم 72 نفر از جمله 20 کودک در این حمله تایید شده است. بامداد چهارشنبه مقام های مختلف شرکت کننده در کنفرانس سوریه به این حمله واکنش نشان دادند. این صدای وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون است که اگرچه تایید کرده که باید نتایج تحقیق درباره حمله روشن شود، اما انگشت اتهام را به سوی حکومت بشار اسد گرفته است.
همه شواهدی که دیدم نشان می‌دهد که رژیم بشار اسد با علم به اینکه سلاح غیرقانونی استفاده می‌کند، این حمله وحشیانه را علیه مردم خود انجام داده است.
سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز مسئول این حمله را دولت سوریه دانست.
به نظرم دیروز رژیم سوریه با این کار اعلام موضع کرد. متاسفانه جامعه بین المللی از تاریخ درس نگرفته که باید از همان روز اول با دیکتاتورها برخورد کرد.
اما آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد کمی محتاط‌تر از سایرین با حمله روز سه‌شنبه در نزدیکی ادلب برخورد کرد. آقای گوترش با بیان اینکه این رخداد نشان دهنده وقوع جنایات جنگی در سوریه است و همکنون زمان حقیقت است گفت:
شورای امنیت امروز تشکیل جلسه می‌دهد. ما خواستار مسئولیت پذیری در زمینه جنایاتی که انجام شده هستیم و مطمئنم که شورای امنیت بر مبنای مسئولیت‌هایش عمل خواهد کرد.
یکی از اعضای دائم شورای امنیت که حق وتو هم دارد روسیه است که از حامیان اصلی حکومت سوریه به حساب می‌آید. روایت مسکو از حمله روز سه‌شنبه بسیار متفاوت است. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی سوریه حمله هوایی علیه یک انبار تجهیزات و کارخانه مواد منفجره در خان شیخون انجام داده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، سلاح‌های شیمیایی تولید شده در این مکان در عراق و توسط شورشیان سوری در حلب استفاده شدند. ایران دیگر حامی اصلی حکومت بشار اسد هنوز به حمله روز سه‌شنبه واکنش نشان نداده است و در کنفرانس بروکسل نیست که بسیاری از کشورها در سطح وزیر خارجه شرکت کردند. کاظم سجادپور معاون وزیر امور خارجه در مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی این وزارتخانه ایران را نمایندگی می‌کند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدی در مورد واکنش‌ها و تبعات حمله روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر ادلب در سوریه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا
8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
قصور و کوتاهی پلیس در عدم اطلاع رسانی به مسافران دلیل اصلی حادثه مرگبار بزرگراه مشهد نیشابور شناخته شد. حادثه‌ای که روز 4 فروردین ماه منجر به کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 84 تن شد. حالا محمد حسن اصولی صفار و بازپرس ویژه پرونده این تصادف زنجیره‌ای گفته که فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی در همین رابطه تفهیم اتهام و با قرار کفالت آزاد شده و تحقیقات درباره مدیر کل راهداری استان خراسان رضوی هم به عنوان یک متهم دیگه همچنان ادامه داره. همکارم سپیده بهکام گفتگوی انجام داده با همایون زرقانی، مدیر ماهنامه سفر، و ابتدا از او درباره علت اصلی تصادف جاده‌ای پرسیده.
تصادفات رانندگی معمولا 3 تا در واقع عامل اصلی داره. یکی راه، یکی در واقع جاده هست و مسیر هست، عامل دیگه راننده هست، و عامل سوم حالا میشه به سیستم‌های نظارتی عنوان کرد در کشورمون. البته عامل انسانی عامل اصلی همیشه در تصادفات جاده‌ای در ایران، یعنی خطای انسانی به دلیل اون فرهنگ آموزش که پایین هست و رانندگی‌های ضعیفی که مراقبت دارن، این عامل هست. ولی خب جاده و نظارت ها هم عامل مهمی هست توی این زمینه. در تصادفاتی که در ایران اتفاق افتاد و تصادف زنجیره‌ای بود، ما الان خب شبکه جاده کشورمون الان تقریبا خیلی مسیرها به دوربین ها مجهزه و این دوربین ها میتونن مانیتور بکنن حرکت اتوبوس‌ها رو. خب یه مسیرهای بخصوص شریان های اصلی اکثرا میتونن اینا رو ببینن و خب این تخلفات هم مرتب انجام میشه و ثبت میشه و جرایم ثبت میشه. خیلی هم در این زمینه فعالن در راه دوربین ها.
خب الان آقای زرقانی، در این مورد اخیر اتفاقا موردی که گفته شده قصور پلیس در عدم اطلاع رسانی به مسافران و نصب تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر وقوع تصادفات هست، منظورم در همین تصادف بزرگراه مشهد نیشابور هستش که 4 فروردین روی داد و 1 کشته و 84 مصدوم بر جای گذاشت، و بر همین اساس هم دادگاه در واقع هم فرمانده پلیس راهور خراسان رضوی رو و هم مدیر کل حمل و نقل جاده‌ای رو مجرم و مقصر شناخته. خواستم از شما بپرسم که آیا همچین چیزی اصلا مسبوق به سابقه بوده و اگر بوده شما میتونین مواردی رو بهش اشاره کنین؟
من البته خود من مستقیم نشیدم قبلا که پلیس رو به طور مشخص اعلام بکنن. شاید هم اعلام میشده و رسانه‌ای نمیشده. به حال در واقع هر تصادفی یک مکانیزم کارشناسی داره. این کارشناسا در واقع عوامل مختلف رو بررسی میکنن و اینو در واقع اعلام میکنن. پلیس هم میتونه برخلاف یکی از عوامل باشه. سابقه هم قطعا داره و در گذشته این بررسیش بوده و بوده، ولی خب من اصلا حضور ذهن ندارم که تو چه عامل مشخصی بوده. ولی تا این حد میدونم که یک سیستم کارشناسی اینا رو بررسی میکنه و عوامل مختلف و برای هر کدوم از عوامل درصدی رو تعیین میکنه که چند درصد جاده بوده، چند درصد راننده تقصیر داشته، و تمام عوامل مختلف باعث میشه که یک حادثه اتفاق بیفته و اینا رو سیستم کارشناسی بررسیش میکنه. حوادث توی یک زنجیره اتفاق میفته. این خیلی نکته مهمیه که بهش توجه بکنیم و یک عامل رو نمیتونیم ما همیشه عامل حادثه بدونیم. اون میتونه در اون عامل اصلی باشه، ولی خب عوامل دیگری هم هست. مثلا اگر خودروها به سیستم ترمز ABS مجهز باشن، سیستم ایمنی قوی داشته باشن، تابلوها علامت هشدار داشته باشن، خب حوادث درصد اتفاقش کمتر میشه. اگه ما بخوایم عامل یک عامل حادثه رو در واقع مشخص بکنیم و یک مورد رو بگیم که این عامل حادثه بوده، یه دور ساده سازی حادثه است.
گفتگوی سپیده بهکام رو شنیدید با همایون زرقانی، مدیر ماهنامه سفر، درباره تصادف زنجیره‌ای بزرگراه مشهد نیشابور که به تازگی اعلام شده قصور و کوتاهی پلیس در عدم اطلاع رسانی به مسافران از دلایل اصلی این حادثه مرگبار بوده. در رابطه با زلزله خراسان رضوی، خبرگزاری‌های ایران آمار تازه‌ای منتشر کردند. 2 کشته و 17 مصدوم آن چیزی است که آخرین آماری است که خبرگزاری‌ها اعلام کردند. اگر جزئیات بیشتری به دستمون برسه حتما در اختیارتون میگذاریم. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.